دوستان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نخست وزیر سوریه گفت با حمایت ایران و روسیه به سمت پیروزی حرکت می‌کنیم. سفیر فلسطین در جمهوری چک در اثر وقوع انفجار در منزلش به شدت زخمی شد. در ایران شورای جدیدی برای سیاست‌گذاری در خصوص مذاکرات هسته‌ای تشکیل شد. نخست وزیر سوریه گفت رژیم بشار اسد در سایه حمایت‌های روسیه، ایران، چین و دیگر متحدانش به سمت پیروزی‌های دیپلماتیک بزرگ حرکت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه وائل الحلقی که روز سه‌شنبه در آخرین نشست سال 2013 پارلمان سوریه سخن می‌گفت، افزود در صحنه نبرد نیز رژیم سوریه یک پیروزی تاریخی را پیش‌بینی می‌کند. نخست وزیر سوریه تاکید کرد که به ویژه استفاده روسیه و چین از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل برای جلوگیری از صدور قطعنامه علیه سوریه موجب پیروزی‌های دیپلماتیک برای سوریه شده است. سفیر فلسطین در جمهوری چک در اثر وقوع انفجار در منزلش به شدت زخمی شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این انفجار چهارشنبه امروز در منزل جامل الجمال سفیر فلسطین در جمهوری چک رخ داد. علت انفجار رسما هنوز اعلام نشده است. نووینکی نیوز، یک سایت خبری چک، نوشت این انفجار احتمالاً به دلیل بی‌احتیاطی در جابجا کردن مواد منفجره خطرناک رخ داده است. سفیر فلسطین به بیمارستان انتقال یافته و در حالت کمای مصنوعی نگهداری می‌شود. در ایران شورای جدیدی برای سیاست‌گذاری در خصوص مذاکرات هسته‌ای تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد اسماعیل کوسری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز چهارشنبه گفت شورای جدیدی با شرکت رؤسای سه قوه و مسئولان ارشد کشوری برای سیاست‌گذاری در خصوص مذاکرات هسته‌ای تشکیل شده و قرار است از این به بعد چارچوب‌ها و سیاست‌ها در این شورا تعیین شود و هیئت مذاکره‌کننده نیز ملزم به اجرای این تصمیمات و مذاکره در این چارچوب است. دو وزیر دیگر دولت حسن روحانی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان هفته آینده به مجلس می روند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و محمود علوی وزیر اطلاعات هفته آینده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به سوالات نمایندگان پاسخ می دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گذشته از میزان زیاد سوالات نمایندگان از وزیرانش انتقاد کرده بود. بر اساس گزارشی که مجلس در آذر ماه گذشته منتشر کرد، از اول شهریور تا هفتم آذر امسال نمایندگان مجلس 227 مورد از وزیران سوال کرده بودند. طیف جبهه پایداری از حامیان دولت پیشین و نزدیک به آیت الله مصباح یزدی در بسیاری از سوال‌ها و تذکرها به دولت نقش داشته است. و دور دیگری از مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 علاوه 1 روز سه‌شنبه به پایان رسید و به گفته حمید بعیدی نژاد رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، دو طرف درباره چگونگی اجرای توافق ژنو به تفاهم رسیدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در این خبر شنیدید، دور سوم مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 علاوه 1 که از روز دوشنبه 9 دی شروع شده تا بامداد سه‌شنبه ادامه داشت. محمد زرقامی همکارم در گفتگو با رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی مقیم واشنگتن، از او پرسیده که با توجه به برگزاری 6 دور مذاکره در سطوح مختلف و در شرایطی که پیش از این تاریخ‌های متعددی برای اجرای این توافقنامه از سوی مقام‌های ایرانی عنوان شده بود، چرا همچنان صحبت از اجرای احتمالی توافقنامه در میان است؟
دلیل بر این است که هنوز در بعضی از مسائل اجرایی اینها توافق نکردن. بدین معنا که فرضاً اگر که ایران باید 4 عمل رو در یک جا انجام بده، کدوم رو اول شروع کنه، کجا شروع کنه، چه زمان شروع کنه، غیر ذالک. مطلب دیگه‌ای که شاید اهمیت بیشتری داشته باشه این است که ایران الان ممکنه که نگران فعالیت‌های کنگره آمریکا شده باشه، به خاطر اینکه از یک طرف سنا یک لایحه‌ای تصویب کرد که اگر که البته بره به کاخ سفید، آقای اوباما گفته وتو خواهد کرد، ولی به هر صورت این لایحه اگر قانون بشه و علیه ایران قرار باشه اجرا بشه، هرچند زمان داره، یعنی زمان اون بعد از 6 ماه خواهد بود، معهازا ممکنه دست راستی های ایران، افراطی های ایران، کسانی که سود میبرن از وضعیت فعلی ایران که تحریم ها و غیر ذالک برن اعمال شده، اینها باز خرابکاری کنن و باز سنگ اندازی کنن در این راه و اجازه ندن که این توافق ها به انجام برسه. یکی و دوم اون که خطرناکتر مذاکراتی است که من شنیدم الان در مجلس نمایندگان در جریانه و اون فوق‌العاده نگران کننده است. این مذاکرات بر این است که یک لایحه‌ای رو بگذارونن که بر اساس اون تحریم‌های بسیار سختی در همین حال حاضر بر ایران اعمال بشه و زمان بندی هم نداشته باشه، همچنین این که لایحه رو به نحوی و با توافق‌هایی به انجام برسونن که پرزیدنت نتونه اون رو وتو کنه. اون چیزی که باعث نگرانی است این است که این قانون تصویب بشه و بیش از 2 سال رو امضا کنن و دست پرزیدنت رو ببندن برای هر نوع مصالحه‌ای با ایران. و طبیعی است که ایران هم در اون زمان خواهد گفت که خب به تعهدات خودش عمل نخواهد کرد.
یعنی بیشتر میشه اینطوری نتیجه گرفت که اون چیزی که الان بیشتر میتونه مانع ایجاد کنه و به گفته آقای بعیدی نژاد اجرایی شدن توافق ژنو رو احتمالی بکنه، مسائل سیاسی که پیشتر آقای عراقچی در بخشی از صحبتاش گفته بود که مسائل باقی مونده بیشتر در سطح سیاسیه.
دقیقاً مسئله سیاسی، مخالفان جدی که در هر دو کشور علیه این توافق‌ها هستند. هر روز که میگذره دشمنان این توافق‌ها بیشتر میشن. فرانسه هم که دیدیم که روابط بسیار قوی داره با عربستان برقرار میکنه، باز اون ممکنه سنگ اندازی کنه. هرچند که در مرحله اول توافق‌ها بسیار خوشبینانه به نظر میرسید، در حال حاضر وقتی که نگاه میکنیم به تعداد کثیر مخالفان توافقنامه، یه مقداری به شک میاندازه ما رو که آیا واقعا چقدر امکان این اجرایی شدن وجود داره و چقدر ممکنه که از این مهلکه این توافقنامه جان سالم به در ببره.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی مقیم واشنگتن. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50. خب با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو.
من خواستم یک موضوعی رو به آقای روحانی توصیه کنم که ایشون هم از آقای احمدی نژاد عبرت بگیرن، که ایشون آقای احمدی نژاد هم زمانی که مسیرشون رو از رهبری جدا کردن، از مقبولیت مردمی و کارایی در داخل کشور ناتوان شدن و به زمین خوردن.
سلام، از آقای رهبر بپرسین واقعا بابک زنجانی رفته زندان اوین یا هتل اوین؟ اون پشت مشتا هر کاری بکنن مگه مردم بیگناه میفهمند مثل اختلاساشون؟ تازه یه مقدار از این پول رو فقط اگه صرف معالجه و عمل بچه های سوخته شده چین آباد بکنن، شاید ما مقداری کوتاه بیاییم و سر تقصیرشون بگذاریم. این پول رو برگردونن به این مردم مستحق.
حسن روحانی دستور بررسی راندخاری در ایران را صادر کرده. مثلا آقای حسن روحانی، راندخاری های اصلی در بیت رهبریه. خود خامنه‌ای 100 میلیارد، پسراش میلیاردها دلار در داخل و در خارج، با اینا چطوری برخورد میکنین؟ بابک زنجانی بازداشت شده. به دستور کی؟ به دستور خود رهبر، به این خاطر که مبادا این بره افشاگری بکنه و بگه این پولا مال کی بوده. بابک زنجانی که کاری نبوده، این حمل کننده پول مافیای آخوندی در ایران بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
گروه ناظران حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه شمار کشته شدگان ناآرامی‌های سوریه را بیش از 130 هزار تن اعلام کرد و در این حال افزود که دست کم 17 هزار مخالف اسد در زندان‌های سوریه و بیش از 6 هزار تن از حامیان حکومت سوریه نیز در اختیار شورشیان هستند. همکارم کیان منوی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب، نخست از او پرسیده که در میانه جنگ داخلی دو سال اخیر در سوریه تفکر وهابی و تکفیری چیست و چه نقشی دارد؟
از ابتدای برخاستن مردم سوریه علیه بشار اسد، بشار اسد فقط یک عبارت رو تکرار میکرد که او داره با تروریست ها میجنگه، و در عمل به مرور که زمان گذشت و گروه های مسلح وارد میدان شدن، این ادعای او طرفدارانی نیز اینجا و آنجا دنیا پیدا کرد، به این معنا که بعضی از رفتار گروه های تندرو اسلامی که هیچ ربطی به مردم سوریه و انقلاب مردم سوریه و جنبش آزادی خواهی در سوریه ندارن، اینها با عملکرد خودشون در واقع به بشار اسد کمک کردن که هم باقی بمونه و هم در انظار جهانیان نشون بده اگر او سرنگون بشه تالی او تالی فاسدتری خواهد بود و یک گروه های اسلامی خواهند بود و سوریه چند پاره خواهد شد و کشورهای همسایه سوریه هم به خطر خواهند افتاد. جامعه جهانی نیز در حیرت و هنوز نتوانسته به این سوال پاسخ بده آیا بعد از سرنگونی اسد ارتش آزاد و ائتلاف مخالفان غیر متعصب و تندرو قادر خواهد بود سوریه رو از چنگ اسلامی ها بیرون بیاره یا نه. اگر به این سوال پاسخ داده شده بود بشار اسد تا امروز بر سر قدرت نبود.
آقای نوری‌زاده، تاثیر دخالت نیروهای خارجی در حرکت مردم سوریه چی بوده و اساسا این دخالت نیروهای اسلامی بیگانه در جنگ سوریه از کجا سرچشمه گرفته؟
ببینید، 6 ماه هیچ گروه تندرو اسلامی اونجا نبود. اسلامیایی هم اگر بودن، گروهایی بودن وابسته به اخوان المسلمین در داخل خود سوریه بودن. اما وقتی ترکیه مرزهاشو باز کرد و بخشی از نیروها از ترکیه وارد شدن، از هر کشور و ملیت، فقط به صرف اینکه آمادگی جنگیدن با اسد رو داشتن، بعد از اینکه جنایات بالا گرفت، تصاویری که تلویزیون ها میدادن به خصوص الجزیره، به هر حال این احساسات شدیدی رو در جهان اسلام و کشورهایی که مسلمانانی در اونجا بودن برانگیخت. از اون طرف رژیم سوریه هم با تکیه بر فدراسیون روسیه از یه طرف برای تامین سلاح و کارشناس و از طرف دیگه تکیه بر جمهوری اسلامی که بدون کمک جمهوری اسلامی اسد سرنگون شده بود، حضور حزب الله طبیعتاً مجالی شد برای اینکه تندروهای سنی نیز حضور خودشون رو توجیه کنند. علاوه بر اون که جنگ قدرت بین قدرت‌های منطقه‌ای بود، جنگ مذهبی شد. در این میان کشوری مثل قطر با خزانه پر از دلار درها رو گشود و تمام نیروهای اسلامی به خصوص تندروها رو قطر و ترکیه کمک کردند و عربستان سعودی هم کمک کرد به ارتش آزاد و ائتلاف سوریه که در برگیرنده نیروهای متعدد از جمله اخوان المسلمینه. برابری میخوام بگم در صحنه حضور قدرت‌های منطقه‌ای در پشت سر این نیروها صحنه جنگ رو داغ‌تر و میزان تلفات رو بالاتر برد. انگار سوریه صحنه جنگ شیعه و سنی شده و متأسفانه آتش این جنگ مسلماً به نقاط دیگری کشیده خواهد شد.
خب اون شکل اولیه‌ای که حرکت مردم سوریه داشت اون کجا رفت؟
صحنه عجیبی شده. یعنی یه صحنه ای است که یک طرف نیروهای ارتش آزاد و ائتلاف هستند، یک طرف اسلامی‌های نسبتاً معتدل‌تر هستند مثل جبهه اسلامی، طرف دیگر اسلامی‌های تندرو و سلفی هستند مثل گروه داعش و جبهه نصرت، و آن سوی دیگر حزب الله، گروه‌هایی که از عراق اومدن، سپاه پاسداران و همینطور ارتش سوریه و نیروهای شبیه یا پیراهن شخصی‌های رژیم اسد. و به این ترتیب می‌بینیم صحنه رنگ و وارنگی شده، ولی خب دود این همش به چشم مردم سوریه میره که در آغاز چیزی نمی‌خواستن جز اینکه اصلاحاتی در کشورشون به عمل بیاد و رژیم خانوادگی علوی بشار اسد حداقل اگر کنارم نمیره تعدیل پیدا کنه.
شما چشم‌انداز این وضعیت کره‌ای رو چگونه می‌بینید؟
تردید غربی‌ها روز به روز پررنگ‌تر میشه و به نظر من ژنو دو اگر تشکیل بشه و موفق بشه به یک راه حل وسط، به این معنا که بشار اسد تا انتخابات 2014 بماند و بعد از 2014 بره و یک دولت دموکراتیک بیاد و در این مدت هم یک دولت موقت سوریه رو اداره بکنه، در این صورت میتوان امیدوار بود که سوریه به یک آینده روشنی برسه. ولی اگر این اتفاق نیفته متاسفانه مقدمه تقسیم سوریه رو داریم مشاهده میکنیم.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنوید با علیرضا نوریزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب. آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.
ارتباط با